بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات قبل یکی از محورهای مهمی که ما تعقیب می کردیم در بحث این بود که آخر الزمان فقط دوران بدی ها و ظلم و جور نیست، بلکه آخر الزمان هنگام اوج گرفتن خوبی ها و پدید آمدن خوبان خوب عالم هم هست. ما اگر در فضای ذهنی جامعه یا در ذهنیت خودمون تصورمون این باشه که آخر الزمان هرچی جلوتر میریم اوضاع عالم بدتر خواهد شد و صرفا همین جمله رو به خاطر بسپریم، دیگه زیاد از خودمون انتظار نخواهیم داشت که افراد خوبی بشیم، خودمون رو در بدیها بیشتر معاف خواهیم کرد. در مسابقه خوبان عالم و در مسابقه برای خوبتر شدن شرکت نخواهیم کرد، در حالی که اگر به خودمون بگیم آخر الزمان زمانی است که خوبی ها به اوج میرسه و خوبان عالم با یکدیگر مسابقه میگذارن که چه کسی میتواند بهتر بشود، وقت انتظارمون از خودمون بالا میره. تو نمیخوای تو این مسابقه شرکت کنی؟ زمان دفاع مقدس وقتی چند تا شهید توی محله میآوردن، صدها نفر به جای اونها اعزام میشدن. دیدن قله های خوبی ها، تصور و باور این که دوران صعود به مقامات عالی معنوی همه رو به ولوله میندازه. بالاخره انسان یک فطرت نورانی الهی داره، خوبی ها بیاد تو ذهنش هوس میکنه و بالاخره پا خواهد داد برای سخت‌ترین مراحل بندگی. در این باره روایاتی رو روزهای قبل خوندیم. من امروز دو تا آیه قرآن که به تعبیری میشه گفت کلیدی تر از اون روایاتی هستن که روزهای قبل با هم مرور کردیم خدمت شما تقدیم میکنم. یکی آیه آخر سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم اساسا این سوره خیلی سوره با عظمتی است در موضوع درگیری اسلام و کفر. از همون اول خدا خط و نشون میکشه برای کافران، از همون اول درباره شهیدان سخن به میان میاد، از همون اول در صفحه اول اواسط اواخر صفحه تعصن لهم دمر الله علیهم، مرگ بر کافران باد، خدا نابودشان کند و تعابیر مختلف به کار گرفته میشه. کل سوره سوره استثنایی است در قرآن کریم و میدونید این سوره و از این سوره به بعد تا پایان قرآن کریم مورد سفارش خاص پیغمبر اکرم بوده است که این قسمت قرآن را زیاد بخوانید و این قسمت مشهور است به جزء پیامبر. اون فصلی از قرآن که از این سوره مبارکه شروع میشه تا پایان فصلی است که مورد تعلیم قرار میگرفته صدر اسلام، مورد توجه خاص قرار میگرفته و ما اگر بخوایم یه قسمتی از قرآن رو مختصرتر دستمون بگیریم، همیشه با خودمون داشته باشیم و بخونیم، به سفارش پیغمبر اکرم باید از این سوره تا آخر باشه. حالا حفظش هم خیلی خوبه، طبیعتاً سوره های کوچکی هست، تو نماز هم آدم میتونه بخونه. باید از اول این سوره خونده باشید که ببینید چجوری بحث کاملاً در متن درگیری های بین اسلام و کفر هست و بعد آخر این سوره به این آیه ختم میشه و آخر این آیه به این جمله ختم میشه و این تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر پشت کنید، اگر پای دین وای نستید، خدا قاعده استبدال را جاری خواهد کرد. یستبدل قوما غیرکم، یک قوم دیگری رو جای شما خواهد آورد. بعد این عبارتش روح بخش و جان افزاست که می‌فرماید ثم لا یکونوا امثالکم، سپس آنان دیگر مانند شما نخواهند بود که نافرمانی کنند، سستی کنند، ضعف نشان بدهند، یکی در میون آدم خوبی بشن، چل باشن، اونا دیگه مثل شما نیستن. خیلی تعبیر قرآن کریم تعبیر بالایی است. اگه شما بدونید قرآن کریم به این سادگی کسی رو تعبیر نمیگیره، وقتی این تعبیر گرفتن رو قدر میدونید. در همین اوائل سوره در مورد شهدا میفرماد والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، کسانی که در راه خدا به قتل میرسن، خدا اثر اعمال آنها را تباه نمی کند، اعمال آنها را تباه نمی کند. دیگه نهایت تعویل گرفتن خدا برای شهدا اینه، من از کارشون را از بین نمی برم. خداست دیگه، دیدید با پیامبر خودش در قرآن چجوری صحبت می کنه، در اوج مقام الوهیت و کبریایی که حتی خودشون هم تعبیر به تکبر می کنن و تکبر البته برای خدا بد نیست. خداوند متعال خیلی از موضع بالا با بندگانش در قرآن کریم سخن میگه، چون خدای متواضع به درد نمیخوره دیگه، خدا نیست، خدا باید خداییشو بکنه و در اوج کبریایی رحمت و لطفی هم میخواد نشون بده، یه گوشه چشمی، یه اشاره‌ای کافیست. خب خدایی که این چنین به این سادگی از موضع خودش پایین نمیاد، در موضع کبریایی خودش اگه بخواد از چیزی تعریف کنه، اگه بخواد از چیزی با محبت سخن بگه، در اینجا دیگه سنگ تموم گذاشته به نظر من. در مقایسه با آیات دیگر قرآن شما ببینید و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، دیگه اونا مثل شما نیستن. خب همه نقل کردن، شیعه و سنی، که وقتی این آیه نازل شد مردم پرسیدن اون قومی که بعدن میان مثل ما نیستن، دیگه خیلی بهتر از ما هستن، اونا کیا هستن؟ حضرت اشاره کردن به سلمان فارسی و فرمودن قوم این مرد خواهند بود. همه نقل کردن، شیعه و سنی، ابو هریره هم نقل میکنه، دیگه جای دستکاری نداشته از بس قضیه خیلی واضح بوده. فقط همین ها که الان شما اینا رو دارید به بردگی میکشید، اونا میان پای دین وای میستن چجور؟ پس ببینید اینجور نیستش که آخرالزمان زمان بدی ها باشه، اتفاقا این که تو قرآن هست، آخرالزمان زمان بروز خوبی هاییست که در تاریخ سابقه نداشته و اتفاقا اینا بیشتر مربوط به ایرانیان هست، سرچشمش ایرانیان دو، جلودارش ایرانیان، ایرانی ها هستن. خواهش میکنم انتظارمون از خودمون بیشتر باشه. بعدها به ما میگن شما تو اون زمان بودید و بعد زیاد روش نکردید، خیلی عجیبه، اون زمان که گلای سرسبدی در این جامعه دینی وجود داشتن که از قدیم خدا در قرآن پیشبینی ظهور اونها رو کرده. آیه دیگری در قرآن هست که دیگه مختصات رو هم بیان می‌فرماید. در سوره مائده اونجا هم دقیقاً همین اتفاق می‌افته با تفصیل بیشتر. خداوند متعال هم تعریفشون از این مؤمنان آخرالزمانی بیشتر هست. در این آیه کریمه میفرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. از نوادر جاهایی که خدا از محبت خودش در قرآن سخن گفته همین جاست. اصلا بذارید کمی فکر کنم ببینم، نه جای دیگه ای ما نداریم خدا از محبت خودش اینجوری حرف زده باشه. یا مال آخر الزمانه. علامه طباطبایی مفصل ذیل این آیه میفرماید این آیه مال ایران، مال اولا شیعیان اهل بیت اسمت و طهارت. شما میدونید بعد از این آیه قرآن میفرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، آیه‌ای که مربوط میشه به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام بیان میفرماید و حزب خدا بحثش مطرح میشه و اینها. وقت در اینجا می فرماید که مؤمنین اگر شما پای دین نایستید خدا یه گروه دیگه ای رو جای شما میاره. فسوفه یعت الله به قوم، سوفه یعنی آینده دور، در یک آینده دوری خدا جای شما یه قوم دیگه ای رو میاره. دوباره اونجا همه سوال کردن که یا رسول الله این قوم کیا هستن؟ بعضی اقوام خودشون رو نام بردن پیشنهادی که آیا این اقوام هستن؟ حضرت فرمود نه هیچ کدام. سلمان فارسی ساکت نشسته بود، حالا در نقل هست به شانه سلمان فارسی، به ران پای سلمان فارسی دست دادن، فرمودن اون قوم این قوم خواهد بود. علامه طباطبایی فرمود این آیه مربوط به آخر الزمانه، ظهور قومی در آخر الزمان از ایرانیان. مثلا حجت بر ما تمامه، ما با گیر افتادیم. دیدی یکی گیر بیفته تو دسته عزاداری یه دسته باید دیگه اونم دوتا سینه بزنه دیگه، نمیشه دیگه ساندویچ بخوره وسطش. افتادی تو دسته عزاداری دوتا به سینه هست بزن، کاری نمیشه کرد. ما هممون گیر افتادیم، افتادیم وسط این دسته‌ای که خدا ازشون اینجوری سخن میگه. حالا ویژگی های اون قوم چیه؟ یحبهم و یحبونه، خدا اینا رو دوست داره، اینا خدا رو دوست دارن. اول خدا از محبت خودش درباره اونها سخن میگه، حالا چی شده خدا اینا رو دوست داره؟ من والا تحلیل خودم اینه، اینا انقدر اومدن برای ابا عبدالله حسین گریه کردن دل خدا رو بردن، چون فرمود احب الله من احب حسینن، خدا دوست داره هر کسی رو حسین، هر کسی که حسین رو دوست داشته باشه. اینقدر گریه کردید برای امام حسین تا علاقه شما رو خدا اعلام کرد من اینا رو دوست دارم. حالا دیگه عیبی ندارم بگیم دیگه، حالا یه جمله طوری نمیشه. تو این چند سال اخیر جمعیت عراق 20 میلیونی، کربلای ابا عبدالله حسین پیاده روی واقعا عالی سنگ تموم گذاشتن باریکلا، ولی ما به عراقی های عزیز مهربون دوست داشتنی خوب مظلوم مجاهد الان دیگه اصلا از ما زدن جلو، باور کنید نبردهایی که اونا میکنن سخت‌تر از نبردهایی است که ما میکردیم از جهادی. میگیم که اگه کربلا تو ایران بود ما در طول تاریخ به عالم نشون میدادیم حسین کیه، کربلا کجاست. خیلی زودتر از اینا اصلا خود ما انقلاب کرده بودیم، آدم شده بودیم. بالاخره ما بدون اینکه کربلا داشته باشیم میریختیم تو خیابونا محرم‌ها و عاشوراها، اگه کربلا داشتیم چه میکردیم؟ نمیخوام تنقیصی باشه برای دوستان ملل دیگه، نه به هیچ وجه تعریضی هم نمیخوام داشته باشم، ولی بالاخره ماها ارتباطمون با ابا عبدالله الحسین الحمدلله یه چیز دیگه است. و اینم کارای زین العابدین امام سجاد علیه السلام، هی غلام از ایران میخرید 50,000 نوشتن حداقل رقم، اینا رو میبرد خونه نمیتونست با اینا حرف بزنه، مامورین بودن اصلا دیکتاتوری و نمیدونم استبداد مطلق. اینا رو تربیتشون میکرد. با چی؟ با روضه بر ابا عبدالله حسین. آب میآوردن گریه میکرد، غذا گریه میکرد، گوسفند ذبح میکردن که اصلا آقا از دست میرفت. تعزیه اجرا میکرد، اصلا تعزیه اجرا میکرد. بعد اینا میگفتن مثلا نوشته قضا می آوردن برای آقا، قضای گرد، اینقدر امام سجاد گریه می کرد قضای گرد می دید. چون می دونید یکی از مصیبت های کربلا این بود بعد از عاشورا این بچه های حسین رو گشنه نگه می داشتن. آقا این رزالت چقدر؟ وقت اونجا نوشته اینا قضا دیگ می داشتن، بوی قضا به مشام بچه ها می رسید، بچه ها می رفتن به آغوش عمه پناه می بردن. شهدای کربلا راحت شدید شما، ولی کار ادامه داره برای بچه ها. وقت این غلام از اون یکی میپرسید که آقا چی شده؟ چرا آقا گریه میکنن؟ مگه غذای گرم بعد من آوردم؟ وقت اونم یواش توجیهش میکرد. اینجوریه. تا آقا میدید یه ماه نکشیده، طرف توجیه شده، فهمیده، برو آقا جون. ماها نسلای اوناییم. الان تو خونمونه. نه امام حسین رو دیدیم، نه صداشو شنیدیم. خیلی از عزادارا اصلا کربلا نرفتن، حتی اقل تا چندی پیش که نرفته بودن. ژنتیک انگار منتقل شده. احب الله من احب حسینن یحبهم، خدا اینا رو دوست داره. اینا چجوری هم؟ یحبونه، اینا هم خدا رو دوست دارن. آقا از کجا معلومه اینا رو خود اینا واقعا آقا از کجا معلومه ماها خدا رو دوست داریم؟ از همین که ما امام حسین رو دوست داریم. اگه کسی گفت من خدا رو دوست دارم، عشق ریخ، گریه کرد، زجه زد، اما اهل بیتو دوست نداشت، دکون باز کرده، دروغ گفته، هیجانی شده، الکی میگه، خودش هم گول میزنه، خودش هم نمیفهمه. احب الله یحبهم و یحبونه. اینا دیگه زیاد آدم نیاز نداره بیشتر از ترجمه سعی کنه تفسیر بکنه، همینطوره. با ادله‌ای که شما همه از حفظید، ادلت علی المؤمنین، اینا این قوم کیا هستن؟ در مقابل مؤمنین به شدت فروتنن. حالا این ویژگی ها رو ما باش کار داریم. در مقابل، قبل از این که بفرماید در مقابل کافران سختن، در مقابل مؤمنان فروتنن. حیف که چه عرض بکنم، دستگاه امام حسین الحمدلله نمیپسنده آدم زیاد به مؤمنین نال نفرین بکنه، ولی از اوائل دوران اصلاحات به بعد، از اون انتخابات اون زمان به بعد، یه عده تخم نفرت، تنافر و دعوا رو تو فضای سیاسی کشور کاشتن و این با اون بد و تو طالبان هستی و طالبان همین داعشی ها بودن. رسما تو روزنامه ها به یه گروه دیگه میگفتن طالبان. دعوا مرافع را انداختن با جنجال و دعوا مرافع. آقا هر کدوم اصلا اینا جریانات سیاسی چپ و راست وجود نداره، دروغ اینا به خدا قسم. آدم بد همه جا داریم، آدم خوب همه جا داریم. بل کنید بریزید دور اینا رو. یه گروهی اسم خودشون گذاشتن اصلاحات، اسم بقیه گذاشتن اصولگرا. اصولگرا هم که گفتن فوش میخواستن بدن، چون اصولگرا فارسیه، یه لفظیه تو زبان انگلیسی که منظور اون لفظه تو زبان انگلیسی یعنی متحجر، یعنی خشک مغز. بعد اصولگراها اینو گرفتن و گفتن نه، منظور اصول یعنی ما به ارزش ها معتقدیم. ربی نداره. ولی یه گروهی اصلاح طلب بودن، اسم بقیه رو عدم گذاشتن اصولگرا. آه یعنی چی؟ چه که برای اینکه خودشون کوچیک بودن، بقیه رو بخوان کوچیک کنن تا خودشون بزرگ بشن، گفتن دو تا جریان هست. نه حرفا چیه؟ الحمدلله الان دم انتخابات شرایطش باشه 20 تا لیست میاد بیرون. تو انتخابات مجلس قبلی شما ندیدید؟ من میرفتم تو هر دو تا گروه صحبت میکردم، میگفتن تو ما میای صحبت میکنی، تو اونها میری صحبت میکنی. گفتم برای چه اشکال داره اصلا من رقابت بین آدم حسابیا باشه؟ مگه آدم حسابیا آدم ناحسابیا باید با هم رقابت کنن؟ چه حرفیه؟ همه رو گذاشتن توی گوشه رینگ، شما یه گروه هستید و خودشون هم چند نفری، ما یه گروه هستیم. و بعد نفرت ایجاد میکردن. آقا نفرت چیه؟ این جناح بندی ها، این دسته بندی ها، اینا به خدا زشته. این حرفا چیه؟ آقای بار فرمود بابا بگید اصلاح طلب، اصولگرا، اصولگرای اصلاح طلب، همه ما دنبال اصلاحیم، همه ما دنبال چه هستیم؟ ریشه سازی هستیم. دیگه نباید نفرت داشته باشیم. بله تو تیم فوتبال برای اینکه کری بخونن برای هم دیگه بد نیست این چیزا، ولی تو زندگی جدی زشت اینا بیاد. خدا شاهده از اساس بد اخلاقیه، از اساس بی‌دینیه. شما قبل از اینکه محکم بگی مرگ بر آمریکا، قبل از اون باید محکم بگی درود بر همه مؤمنین، حالا با یه اختلافایی بی خیال. عزلتن علی المؤمنین، این آیه قرآن درباره قوم ایرانی ها در آخر الزمان، این مهمترین ویژگیشونه که نسبت به هم متواضعن. له هم شدیه بی نداره، یه بعض وقت آدم له میشه دیگه، اشکال نداره، خدا میرسونه. من بارها مثال زدم تو این ایام از آقای مهدوی کنی رضوان خدا بر او باد، چقدر له شد این مرد، اصلا خم به ابروش نمی آورد، لب خم می زد راحت. چه کسانی بیشون چه بی احترامی هایی کردن راحت، اصلا انگار نه انگار. بعد خدا چه عزتی بهش داد، آینده از آن کی بود؟ اون کسانی که بیشون رو راحت، مثلا میتونم الان اسم ببرم از سیاسیونی که راحت بهشون میگفتن مرتجع، آقای مرتجعین، آقای مرتجعین کجا اومدن؟ من نوجوان بودم، بابامون ما رو دعوت میکرد به سمت آقای مهدوی، میگفتیم آقا ایشون انقلابی که نیستش که، تو فضای حزب الله اینجوری بود. بعد آقا میفهمن ایشون زندان کشیدن، میگفتم ای آقای مهدوی زندان کشیدن، چه جنایتایی در حق ایشون کردن؟ ما بعضی جا قصه‌های ساده‌شو میگیم مردم تعجب میکنن، واقعا بله چه ظلم و جورایی. بعد ایشون چجوری برخورد کرد؟ اصلا انگار نه انگار. دستور داد از اون کتاب خاطراتش هم ضبط کرده بودن، یه دور همه خاطراتشون رو بیان کرده بودن، این مظلومیت ها رو گفتن، بعد من اینا رو چاپ نکنید، اینایی که من چقدر مظلوم واقع شدن اجازه ندادن چاپ بکنن. قوم آخر الزمانی که میان پای رکاب حضرت هستن، اولین ویژگیشون اینه که عزلتن علی المؤمنین، فروتنی میکنن در مقابل مؤمنین. بعد دومین ویژگیشون اینه که عزتن علی الکافرین، در مقابل کافران سختن، چون در مقابل کافران فوشه به اونا دادن کاری نداره، الان داعشی هم فوشه به اونا میدن، طالبانی هم فوشه به آمریکا میدن، ولی اونا عوضش این وقت سر میبرن مسلمان ها رو. این فرق ما اونا اینه دیگه، این قوم ویژگیشون چیه؟ اصلا دیدید کسی تو عرصه سیاسی، تو فضای رسانه‌ای به کسانی که مثلا خط و ربط درستی به نظر خودش ندارن فضا رو تون کرد بگید ببین این نشد، این نشد، عزلت نهر المومن، فوقش حق تو خوردن دیگه، دندون رو جگر بذار. در روایتی داره امام صادق علیه السلام میفرماد که خطاهای برادر دینی تو بگذار سرمایه باشه برای تقابل با دشمن. چقدر استراتژیک نصیحت میکنن. آقا اون قوم آخر الزمان که میان چجوری هن؟ عزلتن علی المؤمنین. مطلبی رو که بنده یکی از اقراض اصلیم تو این بحث که خدمت سروران خودم دارم تقدیم میکنم اینه، ظهور حضرت به طور طبیعی رخ میده، قیام و حکومت حضرت به صورت طبیعی رخ میده. امام صادق علیه السلام فرمودن، روایتشو برای شما خوندم بازم خواهم خون، فرمودن کسی فکر نکنه با معجزه این اتفاقها خواهد افتاد. آقای بهجت و امام همین تعابیر رو دارن به تفصیل. فرمان چنین معجزه‌ای در طول تاریخ بشریت رخ نداده که با معجزه امور جهان صالح اصلاح بشه. آقا امام صادق علیه السلام دست به پیشونی می‌کشیدن، می‌فرمودن کار حضرت درست نخواهد شد مگر اینکه شما عرق پیشونیتون رو در اثر کار کردن و جهاد فی سبیل الله با خونی که رو پیشونیتون جاری شده با هم پاک کنید، عرق و خون لخته رو با هم پاک کنید. نمی نشستی با دعا همه چی حل میشه، به طور طبیعی درست خواهد شد. اوضاع حکومت جهانی به طور طبیعی درست خواهد شد. بعد بخواد به طور طبیعی باشه، آقا مدیر میخواد، شوخی نداره که، مدیر کل میخواد، وزیر میخواد، فرماندار میخواد، اینا باید بلد باشن مدیریت کردن. جمهوری اسلامی فلسفهش تربیت یه همچی آدم هاییه. توانمند، سعی صدر دار، هوشمند، متقی، دست پاک، دل نورانی، تا برسن به جایی که در روایت داره فرماندهان سپاه حضرت جایی میرن، مردم خاک قدماشونو به تبرک ور میدارن، توتی های چشم میکنن. اینا از آسمون که نمیان که، اینا باید درست بشن. و تو روایت هم داره اکثر اینا ایرانی هستن، اکثر اینا ایرانی هستن. عزلتن علی المؤمنین، فروتنن در مقابل مؤمنین. این شهید شاطری، نمیدونم شما میشناختید یا نه، چند سال پیش به شهادت رسید، مأمور بازسازی جنوب لبنان بود. آقا من رفته بودم یکی دو سفر، اون اثر ایشون رو تو جمعیت دیده بودم. به این سادگی ما که از کسی تعریف نمی کنیم، ولی ایشون بنده رو به تواضع کشیده بود. اومده بودم ایران، به بعضی از کارگردان‌ها گفتم که آقا بیاد بریم لبنان، سوریه، تازه سوریه شروع شده بودشون، تو لازقیه مستقر بود، میخوام یه آدم بهتون نشون بدم. هفته قبل از شهادتش بعدش گفتم آقا من چند نفر میخوام بیارم اونجا، گفت بیار. یعنی زنده بود، زنده بود، من یه حرف رو ازش میزدم. چه کرده بود ایشون؟ سنی‌های لبنان میخواست کسی محلشون کاری بکنه، آباد بکنه، میگفتن نه. از قطر پول آورده بودن اونجا کار بکنن، میگفت نه. سنی‌ها جمع شدن، نه نه، آقای شاطری از ایران، آره اونجا یه اسم دیگه بهش میگفتن، شهید خوشنویس، آقای خوشنویس، اون شما نمیخواد بیاد، اون بیاد، اون آدمه. افتخاری شده بود برای انقلاب اسلامی، تمام لبنان برای او خط گذاشتن، زجه می زدن، مادرهای شهدا گریه ای برای او می کردن، برای بچه خودشون نکرده بودن. می رفت توی محله ای، اول کلیساهای خراب شده رو می ساخت، اول مساجد اهل سنت رو می ساخت، بعد مساجد شیعه. برخوردایی که داشت، می گشت آذوقه‌شو از کجا بخره. یه پیرزنی یه جایی مثلا دست فروشی می کرد، می رفت با بچه ها بریم غذامون اونجا بخریم با رفقا، دل همه رو برده بود. خدا شده وقتی من خبر شهادتش رو شنیدم مثلا افسرده شدم. آخر الزمان زمان تربیت، آخرین مراحل انتظار اینه، آدم تربیت کن برای حضرت، کمتر از اینم دیگه نه. من خودم برای خودم خوب باشم و بعد خودم برای خودم برم اون دنیا و امام حسین به من عنایت بکنه و اینا روز کنار، اینا قدیمی شده، اینو 200 سال پیشم شما میتونستی بگی. الان دیگه آخر الزمانه. آخر الزمان یعنی چی؟ فلسفه جمهوری اسلامی چی؟ همینه دیگه. من به مسئولین محترم مملکتی هم عرض کنم، هر چی ظهور تأخیر بیفته یعنی شما نتونستید خودتون رو در حد و اندازه های مسئولیت گرفتن پای رکاب حضرت نشون بدید. با خدا معامله کنید، از شما خیلی انتظار هست، خیلی انتظار. ابی هم نداره ها، شما اگر در میان مسئولین آدمای بدی ببینید یا آدمایی که خوب بودن بد بشن، اینم اصلا اشکال نداره. در روایت میفرماد اصلا قصه نخورید. اینا هر کدومشون میان چیکار میکنن؟ بدیهایی رو لو میدن، جامعه واکسینه میشه، دیگه سراغی همچی افرادی نمیره. اینا واکسینه میکنن. مثل یک فردی که یه بار خطا میکنه بعد درست رفتار میکنه، ابی نداره. یعنی اصلا اشکالی نداره تو این جامعه رو به رشد یه مسئولین هم بیان خراب بکنن. بله، اصلا این کار از اول برنامه بوده که اینطور بشه تا مردم رشد بکنن. اهل بیت عصمت و طهارت در روایت امام صادق علیه السلام داره تو توحف العقول میفرماید این حرفا دیگه جدی شد. الان دیگه شما فکر نمی‌کنید یه موعظه و بحث معرفتی آسمونی و اینا دارید میشنوید، یه بحث جدی روز امروز ماست، ما داریم باش زندگی میکنیم. بله دین همینه دیگه، دین که مال کتابخونه و مال عالم هپروت و ناسوت و این ملکوت دیگه نیست، دین مال زندگیه. دین یه سری مسائل عرفانی که به هیچ کجا ربطی نداشته باشه و به هیچ کی بر نخوره که نیست، این بر میخوره. حسینی باشی یا میکشن یا باید بکشی یزیدی ها رو، شوخی نداره که. یقه آدم رو میگیره، تا نماز میخونی زکات ازت میخواد، پول رد کن بیار. بلا فاصله بعد از نماز زکات، پول رد کن بیاد ببینم. یه دفعه جدی میشه، همه زندگی ها رو درگیر میکنه. بحث دینی، بحث اخلاقی، بحثیه که یا زندگی ما رو به چالش بکشه، زندگی فردی و اجتماعی ما رو. اگر یه فردی مؤمن خطا کنه، در اثر خطا میفهمه چه ایرادی داشته، درستش میکنه. امام باقر علیه السلام فرمود این خطاها موجب رفتن به بهشت مؤمنین میشه. گفتن گناه موجب بهشت رفتن میشه؟ فرمود بله. بعد میفرماید جامعه دینی که بالای سرش ولی صالح باشه، هر اشتباهی کرد شما ناراحت نباش، این اشتباه موجب میشه دفعه بعد این اشتباه رو نکنه، رشد میکنه. آقا فرمودن فتنه 88 موجب واکسیناسیون این ملت شد. هیچ اشکالی نداره. فرمود لا تکره الفتنه فی آخر الزمان، ناراحت نباشید از فتنه در آخر الزمان. پیامبر گرامی اسلام، فتنه با فتنه صدر اسلام خیلی فرق میکنه با فتنه آخر زمان. فتنه آخر فتنه های آخر زمان اصلا اشکال نداره، بذار بیاد. چرا؟ فإنها تبیر المنافقین، چون این فتنه ها منافقین رو رسوا میکنه. در روایت دیگه ای داره آخر زمان باید منافقین شیعه غربال بشن. خدایا ما رو جز منافقین شیعه قرار نده. هر کی هم هر رفتار بدی انجام داد نگید یه وقت این دیگه نابود شد و این باید چی؟ نه، رفتار بد انجام بده میفهمد صبر کن آخرشو ببین. یه وقتی توبه کرد، طرف شمشیر برداشته بود پیغمبر اکرمو بکشه، میگه من باید ایشونو بکشم، فقط فکر اینم که خانواده‌ام بعد از من چیکار میکنم اگه من بکشم. یکی اومد بهش گفتش آقا من خانواده‌تو نگهداری میکنم، دیدی من خانواده‌ام خانواده‌داریم، خانواده‌تو هم تضمین میکنم. گفت قسم بخور. رفتن کنار خانه کعبه قسم بخور. گفت حالا خیالم راحت شد، اینقدر کینه پیغمبر به دل داشت، شمشیر رو برداشت و رفت مدینه، میخواست ترور کنه پیغمبر اکرمو. اومد تو مسجد النبی و یه وقتی که خلوت باشه آقا رسول خدا تا وارد شد فرمودن برای چه کاری آمدی آقای فلانی؟ گفت چی آقا؟ اومدم مسجد حالا تا بره نزدیک بشه به پیغمبر اکرم. آقا فرمود با شمشیر چرا اومدی؟ گفت نه این حالا همراه هم بوده همینجوری. آقا فرمود پس چه قراری بود که گذاشتی کنار خانه کعبه با فلانی؟ ریخ زمین. میگه یه دفعه تو قلبم احساس کردم چقدر ایشونو من دوست دارم. عوض شد، شمشیر آورده پیغمبر اکرم بکشه، هنوز تا دقیقه 90 وقت است. صبر کن صبر کن صبر کن. آ درست شد الحمدلله، این به خیر گذشت. اینو بگید پخش کنید تو مردم، بعضی لجبازیشون در نیاد. یه نفر بود که با آقا خیلی بد شده بود، خیلی بد، توی یکی از نهادهای فرهنگی هم بوده، خیلی بد شده بود تو همین فتنه 88. خدا بگم فتنه گرا رو چیکار کنه؟ خیلی بد. بعد هیچی دیگه، میگفت نمایشگاهی بنا بوده بگذارم توی قرفه ها و اینا، بعد ایشون هم مسئول یکی از قرفه ها بوده، با قر زدن رفته بوده، من برم قرفه اداره کنم که فلانی میخواد بیاد، اصلا میگفته تو کارمندایی دیگه، نهاد فرهنگی دینی ها، اسمشو نمیخوام ببرم، همه جا الحمدلله همه جو آدم الحمدلله داریم الحمدلله. بعد برگشت دیدیم عاشق آغاز گریه میکنه، هی گریه میکنه، چی شده آقا با چیکار کرده؟ میگم چی اومد توی غرفه ما؟ من یه دفعه اول چشمم افتاد به پاهای ایشون، به هوای ایشون، به چهره ایشون، یه سلام به من داد و نگاهی کرد و رفت. دلم رفت. غربال آخر الزمان اینه. من فقط منفیشو صحبت نکنم. خیلی ها اون ور هستن میان این ور، بگو این طرفشم. خیلی ها این ور هستن میان اون ور. خدای ما رو از این وریایی که میرن اون ور قرار نده. خدا اگه اون وری هستیم بیایم این ور، ولی این وری هستیم نریم اون ور. ما حاضریم اون وری باشیم ولی آخر بیایم این ور، ولی حاضر نیستم آدم خوبایی باشم که آخرش برم اون ور. عزلتن علی المؤمنین، فروتنی در مقابل مؤمنین، رنجی که میکشن مؤمنین در مقابل اذیت‌های هم دیگه، سوء تفاهم ها، سوء هاضمه ها، سوء همه چی، همه انواع بدی ها. این دوران دوران تربیت آدم هایی است برای رکاب حضرت. با بزرگواری ها آدم تربیت بکنیم. این شهید شاهتری قوقایی بود دیگه، از شهدای مدرن دیگه، دیگه از البته بچه دفاع مقدس بود، بچه سپاه بود، افتاده بود تو کار عمران و آبادانی و این حرفا. چه آدم نورانی بود، مدام ذکر، مدام لبخند، مدام برخورد فعال، گریه میکردن نوجوانای، گریه میکردن پیرزنا، گریه میکردن مرد و مهندسا، گریه میکردن نمیدونم چی چیا گریه میکردن. میگفت اونجا آخه مردم تا 9 صبح میخوابن، هواش هم میطلبه، صبح زود بلند میشد، بعد 3 مهندس باید با ایشون کار میکردن شیفتاشون اول، این هنوزش کار میکرد. میگفت ایشون انقلاب اسلامی رو ما معرفی کرد، ما فهمیدیم امام با چی انقلاب کرده. من تو دلم میترسیدم، میگفتم وقت اینا برای مراسم تشییع و این حرفا نیان ایران ببینن، اینا فکر میکنن همه عدم مثل ایشونن. الان این دوره است. آره شما چی کاره این؟ قوم آخر الزمانی که میان چجوری هم ویژگی هاشون؟ یحبهم و یحبونه. فداتون بشم، میخوام دلتون رو شاد کنم. آخر الزمان چه زمانیه؟ زمانی که کسانی در عالم پدید میان که تنها موردی است که خداوند متعال صریحا به اونا اشاره کرده و من اینا رو دوست دارم. بله خداوند متعال میفرماید ان الله یحب التوابین، یحب المحسنین. اینو به طور کلی فرموده، اما یه قوم خاصی رو من دوست دارم. یه بار تو قرآن فرموده اونم در مورد شماست. اینا آخر زمان میان، به به از این آخر زمان جانمونیم. بعد اینا چه ویژگی دارن؟ اولین ویژگیشون عزلتن علی المؤمنین، دومین ویژگیشون عزتن علی الکافرین، سومین ویژگیشون یجاهدون فی سبیل الله، تلاش میکنن در راه خدا، چهارمین ویژگیشون ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش نمیترسن، از سرزنش نمیترسن. آقا این حرف حقو نزن، بهت بد میگن، به جهنم بد بگن، ولکن بابا این حرفا چه آخر الزمان شده، اگه کار درسته باید انجام بدین. بذارید یه داستان زیبای تاریخی براتون بگم. لا اله الا الله. یه آقایی رو عقرب زد، آوردنش پیش امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خب اونا میدونستن کسی جز امیرالمؤمنین همه چی بلد نیست که. آقا نگاهش کرد، گفتن آقا داره میمیره. فرمود نمیمیره، یه مدتی درد میکشه بعد خوب میشه، طول میکشه فرق. ولی هیچی، آقا گذشت و گذشت. بعد از 3 ظاهرن آقا رفتن عیادت ایشون، گفت آقا هنوز خوب نشدم. آقا یه نگاهش کرد، معاینش رفت، خوب میشه دیگه، تموم شد، نزدیک. میخوای بهت بگم چی شد این عقرب تو رو زد؟ حکمت داره بلا دیگه، یا در اثر گناهه، یا در اثر ثوابه، یا بچه خوبی بودی خواستن رشد کنی، یا در اثر گناه، یا اصلا نه در اثر بلا، نه در اثر بلا، نه در اثر گناه، نه در اثر ثواب، برای اینکه رشد کنی به طور طبیعی، همه جورش هست. حالا آقا فرمودن که من عقرب شما رو به شما بگم. آقا فرمودن که میدونی چی شد این بزد؟ گفت نه آقا نمیدونم. میخوای بهت بگم؟ آقا خدامه بگو پدرم در اومده، حداقل بدونم چه مرگم بوده. آقا فرمود یادته تو جلسه با رفقات نشسته بودی؟ آه اون جلسه، آره آره. اونا تیکه انداختن تو جلسه به سلمان فارسی که محب ماست، عاشق ما اهل بیته، به دلیل اینکه دوست ما اهل بیته، هبش نیش زدن. یه چیزی که در مورد سلمان فارسی میگفتن، میگفتن این دست بره به دریا بزنه دریا خوش میشه. این مال یه قصه دیگه ساور داشتم آوردم گوشم اینجا، شاید از این همین حرفا میزدن، که اون کسی که این حرفا زده بود پشت سر سلمان فارسی اومد پیش پیغمبر، آقا فرمود بوی کباب میاد از دهنه. گفتم کباب نخوردیم چند روز، کباب کجا بود؟ اون چرا این خونش هم داره میچکه از ریشت. اون آقا کباب کجا بود؟ آقا فرمود چی گفتی پشت سر سلمان؟ حالا آقا امیرالمومنین علی علیه السلام به ایشون فرمودن که یادت از جلسه بعد سلمان ما رو گفتن؟ گفت آره آقا. فرمود تو چرا دفاع نکردی؟ گفتی نه نه سلمان اینجوری نیست. بعد آقا توضیح میدن، فرمودن که تو اگه دفاع میکردی از سلمان، نه جانت در خطر بود، نه مالت در خطر بود، نه هیچی، فقط دفاع نکردی سر رو در بایستی. گفتی حالا ببین میونمون رو نخواهیم به هم بزنیم. سه ماه از درد این عقرب به خودت پیچیدی سر اینکه از سلمان ما، از دوست ما علی بیت دفاع نکردی، به شرف دادن هیچ لالمونی گرفتی اونجا. یه نفر یه جایی من اینو میگفتم، گفت حالا عقرب نیست چیکار میکنه خدا؟ عقرب نیست تو شهرها، ولی باید خیلی باید عقرب بزنه. گفتم نه تو دل خاک عقرب زیاده، اونجا عقرب مارش هم هست، دیر دوی و زود داره، سخت و سوز نداره. تو فقط توی جلسه ای بشین از یه دوست اهل بیت حرف بزنن، تو دفاع نکن، عقرب زیاده، تو قصتشو نخوا. اینجا نشد اونجا، اینجا باشه یه دکتر درمونی هم پیدا میکنه، اونجا دیگه جای جوم خوردن هم نداری. چی میشه آدمو عقرب و مار توی قبر بزنه؟ آدم چی دست و پا بزنه؟ کفن اینایی که احتمالاً تو قبر میخواد عقرب و مار بزند، یه کم شل بگیرید، یه دست و پایی بزنید، خیلی سفت میبندن بعضی ها رو، یه تکونی بخورن. لا یخافون لومت لائم، سرزنش سرزنش کننده ها روش اثر نداره. من حرف حق رو نزنم بهم حرف بزنن، به جهنم که میخوان حرف بزنن، حرف حق رو باید زد. اینا ویژگی های اون امت آخر و زمانی که خدا دوستشون داره، اینا باید الان تربیت بشن. الان موقع این آیه قرآنه، همه مفسرین شیعه و سنی همه دارن میگن اینو چرا از آخر و زمان نمیگیری؟ رفتی دوران ظلم و جور؟ بعد آخر و زمان حجاب ها اینجوری میشه، زن ها اینجوری میشن، مردا لباس زن ها رو میدن، مردا زیر ابرو برمیدارن، زن ها نمیدونم چیکار میکنن، حتما سیبیل میگذارن، نمیدونم چیکار میکنن، مردا شبیه زنا، زنا شبیه مردا. بعد همش بدیاش یاد گرفتی، خوبیاش یاد بگی، خودت هم جزو خوبا بشو، خودت هم جزو خوبا بشو. الان چرا نمیگی از از حجاب زنا چرا تعریف نمیکنی الان؟ آقا معجزه 35 سال توی مملکت یه فیلم درست حسابی برای حجاب ساخته نشده، حجابو ترویج بده، این همه معجبه داریم، معجزات الهی چی میخوای دیگه؟ رود نیل باید خدا برات بشکافه؟ ما در آخرین مراحل انتظار طبق آیات قرآن دیگه خیلی روشن، طبق روایات تربیت کننده یه قومی باید باشیم که این قوم میخوان یه کار کارستون پای رکاب حضرت بکنن. از دوران دفاع مقدس تربیت این قوم شروع شده، از دوران دفاع مقدس ساختن و پرداختن این قوم شروع شده. مادر شهید الان به ذهنم رسید بگم دیگه، بی نداره. یکی از دوستان ما فیلمشو برداشته، گفتم فیلمشو باید بدید، من گفت میدم ببینی. پسرشو جلوش گرفتن تو منطقه کردستان، گفتن توهین به امام بکن، گفت توهین نمی کنم. بردنش بیرون شهر، مادرش هم بردن جلوش، دستشو قطع کردن، این دستشو قطع کردن، بعد مادرش که تعریف میکرد میگفت داشت گریه میکرد، میگفت فکر کنم اون اواخر دیگه بچم احوال رفت الحمدلله. هرسشون در مورد این چرا توهین به امام نمیکنه. من توهین نمیکنم، تیکه تیکت میکنم بکنم. یبن الحسن به خاطر گل روی اینا بیا دیگه آقا، حتما هممون باید درست بشیم. کوتاه بیا آقا، هستن تو ما کسانی که برای تو میمیرن آقا، که بقیهش هم بذار برای بعد از اومدنت. تو روایات هم هست، همه لازم نیست خوب خوب بشن آقا. من هم به شما بگم وقت نگید فلانی سختگیری کرد، نه یه عدهیمون خوب بشن، فقط خوبامون رو احترام کنیم. بعد آقا میاد بقیه رو یه دستی به سر و روشون میکشه و همه که نمیتونن از اول مثل قاسم ابن الحسن باشن، هی دور عمو میگشت، عمو من چی، عمو من چی. روزه بحث امروز ما این باشه، خدمت سروران خودم عرض کردم خوبیای آخرالزمان هم بشنو هوس بکنی، این اصلا طبیعت آدمه. یه مثال هم زدم از دوران دفاع مقدس، دیدی که گفتم یه شهید می آوردن اصلا همه هوایی می شدن می رفتن، هوایی به معنای درست کلمه. خب شب عاشورا این اتفاق برای قاسم ابن الحسن افتاد، آقا جای همه رو تو بهش نشون داد. آقا این قاسم می بینه اما به این هیچی نمیگه، همیشه قاسم در صدر بود. آقا جون شهید میشی تو اینجوری، شو تو اینجوری شهید میشی، جاتون اینجوریه. این گفت عمو، عمو من چی؟ عمو رو شو مرد هیچ جدی شد برای قاسم، عمو من چی؟ دیگه به نظر من کم کم اومد جلوی امام حسین نشست، اینجوری که اونجا نوشته اصرار کرد. عمو من چی؟ عمو من کشته میشم یا نه؟ آدم خوبی ها رو میبینه هوس میکنه اون دیگه، اونم پسر دست گل امام حسن مجتبی. اما من چی؟ اما من چی؟ من روضه شهادت حضرت قاسم رو برات نمیخونم، من میخوام یکم قاسم ابن الحسن رو به شما معرفی کنم. این قاسم غیرتی، این قاسمی که چرا امام حسین باهاش وقتی میخواد خدا حافظی بکنه نوشته وقتی بغل کرد قاسم و اینقدر گریه کرد تا قش کرد رو زمین افتاد. یکمی با شخصیتش تو یه چشمه آشنا بشی عزیز دلم. کشته قاسم امام حسینو به خدا، کشته قاسم امام حسینو. من ندیدم جای دیگه بگن اینقدر گریه کرد امام حسین تا قش کرد. عمو منم کشته میشم یا نه؟ عمو منم کشته میشم یا نه؟ امام حسین فرمود که نمیتونه بگه آره عزیزم تو کشته میشه، اصلا دلش نمیاد، زبون امام حسین نمیچرخه. فرمود عزیزم مرگ میشه تو چگونه است؟ عمو جون اهلا من الاصل، عالیه. حالا منم کشته میشم یا نه؟ عمو جای همه رو نشون دادی، عمو از من حرف بزن. وقت ببینید امام حسین میخواد بفرماید تو کشته میشی، بازم صریح نمیگه، این زبون امام حسین نمیچرخه، دلش نمیاد. فرمود عزیزم همه مردا فردا شهید میشن، حتی علی اصغر هم. یعنی تو هم شهید. یعنی چقدر دل نداره امام حسین، چقدر دل نداره. لا اله الا الله. مردای تو جلسه بلدن داد بزنن یا نه روزه بخونه. تا فرمود حتی علی اصغر، میگه قاسم متغیر شد، گفت مگه به خیمه ها حمله میکنن عمو؟ مگه دستشو بذار و بچه میرسه عمو؟